شماره 19 از سطر 17 صفحه 194 تا سطر 7 صفحه 195 استاد مدرس افغانی صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب حواس جمع کنید. و ثانی انما یتبع متبوعه فی الخمسة الاول. زمو فتر بذارید که اول خونده نشه. فی الخمسة الاول فقط، اعنی الاعراب و التعریف و التنکیر. یک مطلب که عرض میکنم خیلی با دقت یاد بگیرید و یاد داشتن بکنید. صفت که با موصوف از چهار طائفه، از هر طائفه یکی رو باید با هم موافق باشن. چهار طائفه کدام بود؟ اعراب ثلاثه یک طائفه، تعریف و تنکیر این هم یک طائفه، باقی چه موند؟ تذکیر و تأنیث دیگه؟ افراد
تصمیجه.
خوب با دقت. اگر صفت به حال خود موصوف باشه، از هر چهار طائفه یکی رو باید داشته باشه. اما اگر صفت به حال متعلق موصوف شد، از دو طائفه باید داشته باشه. چرا؟ چون اسمش با خودشه. میگن تابع، تابع باید با متبوع خودش در اعراب مطابق باشه. پس از اعراب ناچار باید بگیرن صفت به حال متعلق موصوف، چون اسمش با خودشه، تابع، یعنی این تابع موصوف خودشه. او اگر مرفوع ای باید مرفوع باشد، او منصوب ای منصوب باشد، او مجرور ای باید مجرور باشد. و همچنین در تعریف و تنکیر واجب از این طایفه هم یکی رو داشته باشد. چرا؟ چون این عین اویه. خیلی دقیق است، چون این صفت عین موصوفه. معقول نیست اون معرفه باشه این نکره باشه و بالعکس. پس از این دو طائفه چاره ندارد، باید از هر طائفه یکی رو داشته باشه. خب اون دو طائفه ای که باقی مون چیه؟ افراد تشنیم چند. از این دو طائفه لازم نیست که یکی رو داشته باشه. چرا؟ چون تابع فاعل خودشه، تابع ما بعد خودشه. فاعل اگر مؤنثه، خوب دقت کن، متبوعش مذکره، این طرف فاعلش مؤنثه، این باید از فاعل خودش مطابقت کنه یا از متبوع خودش؟ به متبوع چه خواهد داره؟ تابع فاعل خودشه، به فاعل باید نگاه کند که او اگر مذکره این مذکر بیاد، او اگر مؤنثه این مؤنث بیاد، به موصوف کاری نداره اینجا. خب این در تذکیر و تأنیث. دسته دیگه چه بود؟ افراد و تثنیه و جمع. افراد و تثنیه و جمع باز باید به فاعل خودش نگاه کنن که فاعل چه میگه. پس سر این که صفت به حال متعلق موصوف در دو دسته مطابقت میکنه و در دو دسته مطابقت نمیکنه، سرش خیلی واضحه. اون دو دسته ای که باید مطابقت کنه، چون لازمه تابع بودن همینه، بدون این تابع نمیگن بهش، در این دو دسته به او کاری نداره، در این دو دسته به فاعل خودش نگاه میکنه. به اون اول کاری بهش نداره، میگه من تابع تو هستم در اعراب ثلاثه، در تعریف و تنکیر، اما در دو دسته دیگه به تو کاری ندارم. من باید بینم فاعل چی میگه، لذا در اون دو دسته دیگر مطابقه با موصوف لازم نیست، فاعل رو باید ببینم. اینه که فهمیدیم یک نکته خیلی دقیقی داره، که حالا که میزان فاعل شد در اون دو دسته دیگر، گاهی من باب الاتفاق با ما قبل مطابق میشه، گاهی هم نمیشه. به اصطلاح منطقی در اون دو دسته اول کلیت داره، دائما باید در اعراب ثلاثه مطابق باشه، دائما باید در تعریف و تنکیر مطابق باشه، اونجا کلیست. در این دو دسته دیگه گاهی مطابق میشد و گاهی مطابق نمیشد. این خیلی دقیقه، باید فکرش کنید. حالا یواش یواش بخونیم شاید بفهمید انشاءالله. و ثانی یعنی قسم دویم از تا صفت، و ثانی یعنی قسم دویم از صفت، انما یتبع مطبوعه فی الخمسه الاول، متابعت میکند مطبوع خودش را در پنجتای اول که دو دسته هست، اعراب ثلاثه و تعریف و تنکیر. خودش میگد اعنی الاعراب و تعریف و تنکیر، نحو قوله تعالی من هذه القريه الظالمه اهلها. خوب حواس جمع کن آجان. حالا الظالم صفت قریه یا صفت اهله؟ قریه که ظلم ندارم، قریه خشت است و سنگ است و چوب. در معنا ظالم مال اهل است. خب حالا این القریه در اعراب ثلاثه با چه الظالمه در اعراب ثلاثه با قریه مطابق شده نشده؟ ناچار باید باشه چون تابشه. در تعریف و تنکیر هم مطابق شده یا نشده؟ ناچار باید بشه چون تابعشه. اما بیا از این طرف، اون دو دسته بعدی چه بود؟ تذکیر تأنیث. از ظالم فاعلش اهل، باید با فاعل مطابق بشه یا با موصوف خودش؟ به موصوف کاری ندارم، میگم من فاعلم اونجا مذکرم، من باید مذکر بیام، موصوف قریه مؤنثه چرا تیبش داره؟ خب پس در تأنیث و تذکیر به فاعل نگاه کرد، دیگه چه بود؟ افراد و تثنیه و جمع. خوندیم جلو اگر یادت باشه فاعل اگر اسم ظاهر شد مطابقه لازمه یا نه؟ ضرب زیدون، ضرب زیدان، ضرب زیدون، اهل فاعله، اسم ظاهره، ولو این که اهل در معنا جمع است، چرا ظالمین نگفت؟ اسم ظاهره، فاعل اسم ظاهره، معلوم باقی. مثال دیگه بزنم که خوب نکته رو برسی. میگیم القریت ظالم ابو آباؤهم، از ظالم آباؤهم، آبا جمع هست یا نیست؟ چرا ظالم را جمع نبستیم؟ چون فاعل اسم ظاهره. پس در دو دسته بعدی باید به فاعل نگاه کنند، فاعل هر حکمی که صادر کرد باید قبول کنه دیگه. لذا در از ظالمه در پنجتای اولی ناچار باید مطابق با قریه باشه چون تابع قریه یه، در پنجتای بعدی به فاعل نظر میکند، فاعل هرچه گفت امونه قبولش میکند. انشاءالله نکته را فهمیدیم، تمام شد. و فائدت النعته تخصیص المنعود این کانا نکرتین، مطلب جدیدی است. نحو جاءنی رجل عالم و توضیح منعوته این کانا معرفتین، خوب آقا دقت کن، تخصیص رو جلو گفتیم، تخصیص معنی چه بود؟ دایره را زیب میخونه. تعریف هم گفتیم چه بود؟ انگوش روش میذاره. و اصل وضعش برای همی شده است. یک منبری یک آقای رفت که نمیخوام اسم ببرم، گفت بابا جون این رادیو رو اون کسی که ساخت برای این ساخت که مطالب مهمه رو مردم زود بفهمن. کار مهمی لندن واقع شده اینجا بفهمن، اینجا واقع شده اونجا بفهمن، برای این نگذاشتن که چهار تا رقاص بیان برقصن و صداشون نقل بدن. این خلاف وضعشه. اون کسی که رادیو ساخت برای خبر دادن کارهای مهم، حالا وضعشن خلاف وضعش شده، چهار تا رقاص میان میکنن و اینم نقل میدن صوتش کن آخدا تلویزیون. واضع نعت را برای همین دو کار بس کردن، یا تخصیص بدهد موصوف را، یا اینکه تعریف بدهد موصوف را، بیشتر از این نیست. اون وقت چهار فائده دیگه داره مثل رقاصا، چهار فائده دیگه داره. اینا اصل وضع صفت ولی این چهارتا نبوده، لیکن مردم این کار کردن. پس اصل وضع صفت برای دو کاره، یا تخصیص یا تعریف. بقیه ای که استعمال شده هست برای مدح، برای ذم، برای ترحم، برای تأکید، اینها زائد بر وضع است. مثل عین مسئله رادیو عبارت گوش بده. و فائدت النعت تخصیص المنعوت ان کانا نکرتن، هر دو نکره باشند دائره را زیق میکند. نحو جا انی رجل عالمون، حالا رجل دائره وسیع بود، رجل به عالمم میگن به جاهلم میگن، عالمون که آمد زیقش کرد یا نه، این هر دو نکره تخصیص. و توضیح و مطبوع منعوته، فایده دیگه نهت این است که مطبوع را توضیح میدن. انکانا معرفتین، اگر هر دو معرفه باشد، نحو جا انی زیدون الفاضل، حالا این الفاضل توضیح داد، میگن جا انی زیدون، زید خیلی تو کم، میگن کدوم زید، میگم اونی که فاضل است، زید را توضیح داد. اینجا حالا حرف خیلی زیاده، وقتم که خیلی زیقه، همین قدر گفتم کافیست، یک کلمه هم زمیمه میکنم که بفهمیم. اون یک کلمه آقا اینه که این بچه صفائیه را اسمش زیوی و دار گذاشتن، بچه چار مردان هم زیوی و دار گذاشتن، این زیوی و دار را اونجا بردن یا اون یک زیوی و دار دیگریه؟ یکی دیگر است. پس زیوی و دار فرض کنیم دو تا طفل، یکی اینجا یکی اونجا، اسم اینم زیوی و دار، اسم اونم زیوی و دار. وقتی من میگم جا انی زیدون، این زیوی و دار به هر دو میتونه دلالت کنه، یا به یکی
یکی،
اما او کدومه اونه نمیدونم. پس از اول دائره زیقه، زیوی و دار مثل رجل نیست، از اول زیوی و دار یا مال این طفله پس مال او نیست، یا مال او یا مال این نیست. پس زید معناش یکی از این دوتایه، چون دو لفظ مثل همان، اونم زوی و داله اینم زوی و داله، متحیر موندید که این متکلم زوی و داله این طفل اینجا را میگرد یا زوی و داله اون طفل اون داره. به سبب این که لفظه ها هم شکل است متحیر موندید. الفاضل که آمد میگرد اینی که در این شهر در این خیابانه، پس این ابهام را برمیداره که ابهامم ناشی شده از اشتراک دو لفظ. دائره رو زیر نکرد. لذا اینم بهش میگیم توضیح، یعنی رفع الابهام. و توضیح منعوت انکان معرفته نه و جا نزیدون الفاظه و قد یکون اشاره به اینه، یعنی این قد یکونی که الان میخوانیم اینها برای اصل وضعش نبوده، وضع همون دوتاست، مثل همون منبری خدا حفظش کنه. وضع نعت برای همون دو کار، بقیه هرچی که آمده این خلاف وضعش هست، خارج از وضع. و این انشاءالله در اصول اونجا هم میخوانید خیلی درد بخوره که صفتی که در کلام شارع مقدس اومده مردد میمونیم که غلط این صفت چیه. میاد حمل کن بر اصل وضعش، اگر نکره بگو تخصیص است، اگر معرفه بگو توضیح، بر مدح و ذم و تأکید و ترحم حملش نکن. خب وقد یکون للثناء والمدح، اصل تفسیریه، یعنی گاهی صفت برای مدح و ثناء میاد، نحو بسم الله الرحمن الرحیم. حالا لفظ الله نکره هست یا نیست؟ نکره که نیست، الله. معرفه هم که هست کس دیگه اسمش الله هست یا نیست؟ نداریم. پس ای الله نه دائره وسیعی داره تا بگیم الرحمن اومده برای تخصیص، چون نکره نیست، معرفه یه، و نه مشترک لفظیه که دوتا الله نام داشته باشیم الرحمن بیاد توضیحش بده. پس نه برای تخصیصه نه برای توضیح. پس این چه کاره یه؟ برای مدح اومده، میخواد خدا را مدح کند، میگه خدا رحیمه. مثل فلان طلبه را در مجلس مدح میکنن، میگه این صرفی میره از حفظ داره، مدحش میخواد بکنه، ولی خودشو میشناسن همه. پس تخصیص نیست چون الله نکره نیست، توضیح نیست چون الله مشترک نیست بین دو نفر و ده نفر، معلومه اون است. پس چیه؟ مدح است. الرحمن الرحیم برای مد. لقد یکون للذم، گاهی برای مذمت، نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا شیطان نکره یا معرفه؟ پس تخصیص نیست. معرفم که هست دو شیطان داریم، یک شیطان یکی طبعا بقیه لشکرشن، این ملا خود اون شیطانه. پس شیطان مشترکم نیست، پس نه برای تخصیص نه برای توضیح. برای چیه؟ برای مذمت. رجیم یعنی رنده شده از درگاه خدا.
خدا نفس و فرمون بود که فقط در مرد میاد.
بله.
چه وقت یک کنول زن کنش به نفس میکنه؟
اون دیگه باب مجاز خیلی گشاده، این اصطلاح حقیقی رو گفتیم، این هم بیسواد و عدل هم کتاب نیست. ها وقد یکون لتأکید، گاهی هم نت برای تأکید میاد، نه و قوله تعالی نفختون واحدتون. یه عواما دیدی میگه پل سرات، این غلطه، سنگ حجر الاسود، اینم غلط، خودش حجره دیگه، سنگ سنگ غلطه، پل پل غلطه، سرات این پل. حالا نفختون میخونید انشاءالله که تا تعنیس ظاهرن 11 معنا داره، یکی از معناش وحدت است، یکی از معانیش مبالغه است، یکی از معانیش تأکید مبالغه است، 11 معنا داره. خب نفختون اتا خودش یعنی یک دفعه پف میکنه، واحدتون تأکید است، تأکید یعنی چیزی تکرار بشه. پس این واحدتون صفته، برای چه اومده؟ برای تأکید. ولی از خود تای وقت نفختون دیفن یک پف که رواید داره که وقتی حضرت اسرافیل پف میکند، کوههای شمرال از اون کوها بالاتر نمیده هیمالیا زهروار مثل اون ریزه های پنبه که حلاج میزنه به هوا میپاره. بله حضرت صافی بله تمام حال هم خراب میشه. بله لم دوتا نه میگم خلاف وضع صفت صفت دوتا بود دیگه یا تخصیص یا توضیح اینایی که الان خوندیم چند تا شد ستا یکی مد و سلا یکی دیگه چه بود دوتا ستا یکیم ترحم ترحم هم هست منتاش ایشون عجله داشته اونه ننوشته الهی عبدک العاصی العاصی صفت عبد بعد عطاکا این العاصی میگن اقرار به معصیت از خدا طلب ترحم میکنن مثال دیگه میدنن جا زیدون المسکین اگه زید جنگ زده اومده خب میدونیم این جنگ زده خودش این جنگ زده رو چرا میگن که مردم ترحم کنن بگن خب این بیچاره نه خونه ای نه فرشی نه چیزی همراهی کنن عبدک المسکین قد اتاکا اینم نوشتن صفت ترحمیه. خب چه مشکل وعلم ان النکره توصف بالجمله الخبریه نحو مررت برجل ابوه قائم او قام ابوه از خالد از خونم جمله بعد از نکره معروفه که صفت واقع میشه چرا سرش چیه بعد از معرفت صفت نمیشه بعد از نکره صفت میشه نحوی ها میگن سر مطلب اینه که جمله نکره یه از سیوتی نخوندی میخونی انشالله ان نار حارتون میگه کلام نیست چرا؟ به ذات این که کلام آن است که مخاطب جاهل به او باشه همه دنیا می دانند آتش گرمه لا یجهله احد لذا می گوید این اصلا کلام نیست کلام چیه؟ اونیست که مردم مخاطب جاهل باشد اون اسنادش را نه مقتدار جاهل باشد نه خبر جاهل باشد اون اسنادش را جاهل باشد مثل آقای حالا اینجا وارد شد خب می بینیم حیفلش و شخصش متحد را معناش می فهمیم اما این متحدون اسنادش به ای داده شده نشده نمی فهمیم یک کسی میاد بگد هذا مجتهدون اون اسناد مجهول بود به ما فهموند لذا میگن هر جمله همین جور است اگر اسناد معلوم باشد اصلا کلام نیست غلط جناب رضی میگد این حرف زیرفت یعنی چه جمله نکره یه معنی نداره نکره و معرفه بودن از صفات مفردات هست مفرد یا نکره یا معرفه چرا رفتی به جمله داره لذا میگد اونی که نکره یه مضمون این جمله یه نه خود این جمله زیدون قائمون را تعبیر مسئل ببرین چه میشه؟ قیام زیدون قام زیدون هم همینجور میشه دیگر اون نکره یه نه خود مبتدا و خبر فعل و فاعل، چون معرفه و نکره از صفات مفردات جمله نکره یا بیرت میگن، معرفه یا بیرت میگن. پس اگر جمله بعد از نکره واقع شد صفت میشه، چون جمله نکره یه فرماشه لذی رو بلش کن. اگر جمله بعد از معرفه واقع شد میتونه صفت بشه؟ نمیتونه، اخو مطابقه لازمه. اونجا حال قرار میدیم جمله رو حال. وعلم ان النکره توصف بالجمله الخبریه، نکره موصوف میشد به جمله خبریه. نحو مررت برجل ابوه قائم. حالا بنابر رأی مشهور میگیم که اسناد قیام به باباش معلوم نبود دیگه. میگه یک مردی اومده که باباش مجتهده. یه مجب همی باباش مجتهده نزده. بله باباش قائمه، باباش قیام کرده. اسناد قیام به باباش مجهوله، نکره. او قام ابوه فرق ندارد، جمله فعلیه اسمیه. و الضمیر لا یوسف ولا یوسف به، ضمیر موصوف نمیشد، ضمیر صفت کسی هم نمیشد. از دو طرف لا یوسف ولا یوسف به، نه ضمیر موصوف میشد نه ضمیر از میشد که صفت میشد. بیشتر از این توضیحش جای دیگه باید بخونیم. تموم شد. تا اینجا آقا ما یکی از اقسام توابع را خوندیم، فارغ شدیم. از ثانی العطف بالحروف، بذاری یک کلمه را بگیم. میگه آقا عطوفت شما ما را ممنون کرد. عطوفت یعنی چه؟ نه خیر، عطوفت گردن کچ کردن به یک طرفی، معنای مجازی نید نفسی. مثلا من همیشه به یاد فلانی هستم، این عطوفت است. رضا میگن پدر عطوف است، ابو که عطوفن. پس اصل عطف به معنی نید. این حروف را که حرف عطف میگن، چون ما بعد را میل میده به ما قبل، لذا این حالا میگن حرف عطف. ما بعدش را که مثلا و امرون، امر میگن معطوف، یعنی این واو این میل داد به طرف ما قبل. ما قبلش را میگن معطوفون علیه. پس همش به معنای میل، این معطوف است یعنی میل به اون طرف، اون معطوف علیه یعنی این میل بر اون طرف. واقعا عطف یعنی میل دهنده. مثلا الثانی العطف بالحروف، عطف به حروف میگه، چون یک عطف دیگه داریم که معروف است عطف بیان. اینا بعد میخونه. و هو تابع آن، و این عطف به حروف تابع است. عطف به حروف تابع یا معطوف تابع. الثانی العطف بالحروف، عطف به حروف نگه، چون یک عطف دیگه داریم که معروف است عطف بیان. اینو بعد میخونیم. و هو تابع آن، و این عطف به حروف تابع است. عطف به حروف تابع یا معطوف تابع. ها معطوف تابع. پس این مصدر را چکارش کنیم؟
یعنی
معلومه اسم معطوف. این سوره را خیلی میخونم، الف لام میم غلبت الروم، تا و هم من بعد غلبهم سیغلبون، یعنی بعد مغلوبیتهم، که مصدر زن اسم مفعول میاد. و هو یعنی اون معطوف به حرف. از باب چی میشه سه قسم ضمیر؟ مرجع ضمیر سه قسمه دیگه، این از کدوم قسمه؟ نه بابا بابا به ادلو میشه و هوه و اون معتوفه به هر تابع یونسب الیه ما نسب الامت بوهی میگه معتوفه به هر تابعی که نسبت به او داده میشد هر چه که نسبت به ما قبل داده شده. مثلا میگن زیدون عادلون و امرون، به زید چه نسبتی دادین؟ عدالت. امرم هم زیدون فاسقون و امرون، به زید نسبت فسق. امرم چنین ما یعنی هر چیزی که نسبت به معدوب به معدوب حلیه دادی به اینم بده. این حتی به حرف هست معدوب به حرف و هو اون معطوف به حرف تابع اون یونسب به سوی این تابع ما هر چیزی که نسبت داده شد به سوی متبوعش. و کلاهما مقصودان به تلک النسبه. خیلی دقت کنید ها، میگه معطوف علی و معطوف هر دو مقصود متکلمه. اینجا نیست که مقصودش یکی باشد یکی نباشد. اومده از منزل بیاد اینجا بگه زید و عمر هر دو عادلن، یا اومده بگه زید و عمر هر دو فاسقن. تنها زید مقصودش نیست، تنها عمرم نیست، هر دو مقصودن. اینه میگه چون در بدل که میرسیم اونجا میگه یکی مقصوده یکی مقصود نیست. و کلاهما مقصودان به تلک النسبه. و یسمى عطف النسب ایزن. این عطف نسق هم به اسم میگن، دو اسم دارد، عطف به حروف، عطف نسق. حالا نسق چرا میگن انشاءالله سیوتی میخونیم. و شرطه ان یتوسط بینه و بین مطبوعه احد حروف العطف. شرطش این است که بین معطوف علیه و معطوف یک حرف عطفی با می شود. اینجا یک کلمه زیادم هست، گفتم در یکی از این درسه ها که عطف دو قسم است. یکی فقط لفظاً عطف می دهد، در معنا عطف نیست. اون درس بود؟ یک قسم این است که هم لفظاً و هم معناً عطف می دهد. مثلاً جا انی زیدون و عمرون، و لفظ عمر تابع شد لفظ زید را، زید مرفوع بود این را مرفوع، معناش هم عطف داده، یعنی هم زید اومده هم عمر. اما جا انی زیدون لا عمرون، این عمر عطف شد بر زید، در لفظ عطف شد، در معنا هم عطف شد نشد. پس این چه میگد ما نسب الى مطبوعه؟ این عبارتش باید یه خورده بله التماس دعا کنیم. پس عبارتی درست نیست، نمیگد هو تابع اون ینسب الیه ما نسب الى مطبوعه. در لای عاطفه این هست نیست، در لاکن هم نیست، در بل هم نیست. جای دیگه میخونیم. من تست ایشان خوب برداشه یک چیز مختصری نوشته و رد شده، از این نوشنده خیلیست. و شرطه ان یتوسط بینه، یعنی بین معطوف و بین مطبوعه که معطوف علیه است، احد حروف العطف. و سیأتی ذکرها، ذکرها ضمیرش بزن به حروف العطف. و سیأتی ذکر حروف عطف القسم الثالث نحو قام زید و عمرو، در قسم الثالث که حروف اونجا حروف عطف گفته میشه. تمام شد. و اذا عطف على ضمیر مرفوع متصل یجب تأکیده بضمیر منفصل اولا. یک اولا باید بیاره. مسئله جدیدی است، میگد اگر چیز را عطف گرفتی بر ضمیر مرفوع متصل، واجب اول تأکید کنی به منفصل اون ضمیر، بعد عطف بگیری. مثالش هم خودش میگه، یه قید اولا میخواست که ننوشته. پس عطف بر ضمیر مرفوع متصل لازمش این است که اول اون ضمیر متصل را تأکید به منفصلش بکنی، بعد عطف بگیریم اسکن انت و زوجک. این زوج اساس بر زمین توی انت اسکن. اون به اصطلاح معروف است که ضمیر مفرد مذکر مخاطب منفصل چه میشد؟ انت. تأکید کرد ضمیر توی اسکن را به چه؟ به ضمیر منفصلش اسکن انت و زوجک. زوج به زن هم میگن ها، این زوج هم به مرد میگن هم به زن. و اذا عطف على ضمیر مرفوع متصل یجب تأکیده اولا. در شما یادداشت کن مال کتاب نیست ها، تأکیده اولا به ضمیر منفصل نحو ضربت انا و زیدون. خب معلوم است انا تأکید اون تای ضربت یا ضمیر منفصلش. الا اذا فصل، مگر زمانی که بین معطوف و معطوف علیه یک چیز دیگری فاصله کند، اونجا تأکید لازم نیست. الا اذا فصل نحو ضربت الیوم و زیدون. حالا چون الیوم فاصله کرد تأکید لازم نیست، این مسئله تموم شد. و اذا عطف على الضمير المجرور المتصل تجب اعاده حرف الجر في المعطوف. این مسئله معروفیه، اگر شما به ضمیری که مجرور است کسی را عطف بگیری، اونی که ضمیر را جر داده باید در معطوف هم همو را بیاری. مثالا میذارد برات، پس عطف بر ضمیر مجرور جائز نیست مگر به اعاده حرف جر یا مضاف، مضافشون نمیگه. و اذا عطف على الضمیر المجرور المتصل، ولی قید متصل درسته یا غلطه؟ اربعه ای که جفته است تقسیم به مساوی میشد، یک قید جفته است درسته یا غلطه؟ غلطه. این هم ضمیر ندارید بگه، پس چرا قید المتصل آورد؟ غلط است. خب و اذا عطف على الضمیر المجرور المتصل فیجد اعادت حرف الجر في المعطوف نحو مررت بک و بزیدین. و این فتوای ایشونه، حالا بعضی قبول ندارن. این هم تموم شد. واعلم ان المعتوف في حكم المعتوف عليه، اعني یک روایت دارد دماتی خدمت امام مشرف شدن، حضرت گفت شما چکاره این؟ گفت ما شیعه. گفت که علامت شیعه در شما نمیدیدن. قصه طولانی. حالا میگن معتوف در حکم مثل معتوف علیه، او چه جوره؟ اینم باید همون جور باشد. معطوف هر حکمی که درش هست، معطوف علیه هر حکمی که درش هست باید در معطوف همون حکم باشد، مثل هم باشن. شیعه علی مثل علی باشه. خب اما نمیتونه. واعلم ان المعطوف فی حکم المعطوف علیه، اعنی توضیح میده، اعنی اذا کان الاول صفتا، اگر معطوف علی صفت باشد، او خبرا معطوف علی خبر باشد، او صلتا معطوف علی صله باشد، او حالا فسانی کذالک، اونی که معطوفه اونم همه مثل اویه، وقت در احکام هم مثل هم میشن. اگر چنون که اولی صفت باشه مطابقه لازمه یا لازم نیست؟ صفت لازمه. از قسم اول بود در چهار چیز، در ده چیز، دوم بود در دوتا. معطوف هم همون جوره، همون احکام درش جاریه. اگر اولی فرض کردیم خبر بود، معطوف هم خبر است. در اولی حکم خبر چیه؟ در معطوف هم هست. خب و ضابط فیه، میگه قانون، ضابطه، قاعده، اصل قانون همه یک معنا دارن، یعنی قاعده کلی و ضابطه توفیه و ضابطه در این معطوف انه ان کان یجوز ان یقام المعطوف مقام المعطوف علیه جاز العطف. میگه این قانون کلی، این از حال درست کنم که خوب معلوم باشه. میگه تو اگر میخوای یک چیزی را به اونجا عطف بگیری، ببین این میتونه جای اون بمیشه نه یا نمیتونه، اینو نظر کن. اگر این میتونه جای اون بنشه نه عطف بگیر، اگر نمیتونه جای اون بنشه نه عطف نگیر، چون این باید مثل او باشه، او اونجا جا شده. ای اگر نمیتونه اونجا برود عطف جایز نیست. و ضابطه تو فیه، ضابطه در این عطف، انهو شأن چنین است، ان کان یجوز جائز ان یقام معطوف مقام معطوف علیه جاز العطف، اگر نه این نمیتونه اونجا برود عطف جائز نیست. مثلا شالا باید جامعه تهیه کنید، مثلا بیان شده. خب و حیث لا فلا، اما میبینیم این نمیتونه اونجا برد. یک مثال بگم تو عوامل ظاهر زده، رب رجلین و اخیه، اخیه میتونه جای رجل بنشینه بگیم رب اخیه؟ نمیتونه. پس حق نداری اخیه را عطف بگیری به رجل، چون این نمیتونه اونجا برد. چرا؟ چون رب بر معرفه داخل میشه، بر نکره داخل میشه، اخیه معرفه یه. اینا جناب رضی آمده جواب داده، گفته اخیه معرفه نیست، نکره یه. چرا؟ چون بعضی میگن تعریف و تنکیر زمائر بسته به مرجع خودشه، زمیر اخیه به که برمیگذن اون نکره اینم نکره یه، یه غلط نیست، عجیب غریب. خب اجمال مثال گفتم که منتقل باشین. لیلا فلا والعطف على معمولين، نونش بإضافه بينداز على معمول عامدين مختلفين جائز اذا كان المعطوف عليه مجرورا ومقدما على المرفوع والمعطوف كذلك. میگد این مسئله خیلی مسئله دقیقی هم هست و جناب شیلوی و جماعتی با هم دعوا دارن. میگد اگر دو عامل داشته باشیم و این دو عامل هر کدام یک معمولی داشته باشه و عمل این دو عامل مختلف باشه، یکی رفع بده یکی نصب بده، دو چیز دیگه بر اون دو معمول عطف بگیریم، این آیا جائزه یا جائز نیست؟ من یک مثال خارجی میزنم که مطلب خوب منتقل بشیم. مثلا جا انی زیدون و اکرم تو عمرن، خود جا یک عامل، اکرم تو یک عامل، هر کدوم یک معمولی داره، معمول یکی زید، معمول یکی عمر، عملشان هم مختلفه، جا رفع داده اکرم تو نصب داده. حالا میتونیم دو چیز را به این دوتا عطف بگیریم، جا انی زیدون و اکرم تو عمرن و خالدون و جعفرن. خالد را عطف این صدا کردیم وقت گذاشته نواتا خب این دو دقیقه میگه خالدون را عطف بگیریم بر زید، جعفران لعطف بگیریم بر عمران. این جائزه یا جائز نیست؟ میگه جائزه به چند شرط، اگر شرایط بود جائز است، شرایط نبود جائز نیست. بله ولعطف بر دو معموله که دو عامل دارن و دو عامل مختلف در عمل باشن، این عطف جائزه به چند شرط، اذا کان المعطوف علیه مجرورن، یک شرط، معطوف علیه مجرور باشد، در مثال ما زید مجرور بود؟ نه. عمر مجرور بود؟ نه. پس اونجا عطف صحیح نیست. اذا کان المعطوف علیه مجرورا و مقدما علی المرفوع، شرط دیگر این است که معطوف علیه که مجروره مقدم شده باشد بر معطوف علیه که مرفوع است. این دو شرط. و المعطوف کذالک، معطوف هم باید مجرور باشد، ای مجرورن نهو فداره زیدون. حالا اینجا دو عامل ما داریم، یکی عامل فی در دار عمل کرد، یکی عامل بگو ابتدائیت در زید عمل کرد. دو عامل در عمل مختلف هستن یا نیستن؟ فی جر داده، ابتدائیت چه کار کرده؟ رد داده. ول حجرت امرون، خب معطوف خودم باید مجرور باشد، ول حجرت اساس به دار، امرون اساس بر زید، شرطش هم این بود که مجرور مقدم بر مرفوع باشد. در دار زیدون که دار مقدم بر زید هست یا نیست؟ شرائط موجوده، عطفیه. و فی هنای، فی داره شما؟
نه،
نمیخواستی. و هنا مذهبان، شما فی داره؟
نه،
غلطه. ما فرون فی، فی همراه ذکر میشه یا در تقدیره؟ لیک مکان آنچه معین بود چاره درون نیست به جز ذکر فی، اما در مکان مبهم هم فی میخواد؟
نه،
فی زیادیه. و هنا مذهبان آخران، میگه در این مسئله دو فتوای دیگه هست، و هما الجواز مطلقا، باز این هما زیادی ها، الجواز مطلقا عند الفرا. فرا میگه این شرط شروط لازم نیست، مطلقا جایزه. و عدمه مطلقا عند سیبوی، سیبوی میگه اصلا جایز نیست، با همین چهار شرط هم جایز نیست. پس سه فتوا شد، یکی میگه شرط باشد عقد جایزه، یکی میگه شرط لازم نیست مطلقا جایزه، یکی میگه اصلا جایز نیست ولو شرط هم باشد. مثلا دور و درازه در جامعه اونجا بحث میکنن. القسم الثالث بسه.